بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در تنبیه چهارم است که مرحوم آخوند در رابطه با زمان و زمانیات مسئله رو مطرح کردن که استصحاب در اونها جاری است یا خیر. بحث استصحاب در زمان رو بیان شد، حالا بحث در استصحاب زمانیاته که نحوه استصحاب به هر حال باید فرق بکنه که یک وقت زمان رو ما استصحاب میکنیم حکمش بار میشه، یک وقت اون امر زمانی را که اینجا فرمودن که گاهی در زمانیات شک در حکمش از جهت این است که شک در بقاء قید داریم، زمان قید برای اون عمله، مثل شک در امساک از این نظر که شک داریم که آیا روز باقیه یا نه که وجوب امساک برش مترتب بشه. گاهی شک از جهت دیگری است و قد داریم که زمان قیدش نیست، که مثلا احتمال میدیم که این شرطی که کرده این به عنوان تعدد مطلوب باشه. خب میفهمن که اگر به صورت اول باشه که قید باشه، اینجا اشکالی نداره که ما به هر حال استصحاب بکنیم و حکم رو بار بکنیم، مثل یعنی هم میتوانیم زمان رو استصحاب بکنیم که شک داریم آیا نهار باقی است یا نیست، اینجا نهار رو استصحاب بکنیم، هم میتوانیم مقید را که تقید امساک به نهار است رو استصحاب بکنیم. اما اگر اونجایی باشه که به هر حال اون قید نیست، اینجا میخوان که اینجا فقط میتوانیم استصحاب حکم بکنیم در اونجایی که زمان ظرف ثبوت حکم است نه قید. مثلا میگه یجب علیک الجلوس فی المسجد، بعد گفت هازا فی یوم الجمعه. اینجا اگر به هر حال به صورت ظرف باشه میشه استصحاب کرد. حالا ایشون بله میخوان که اگر زمان به صورت قید باشه نمیتوانیم استصحابش بکنیم. بعد اینجا اشکالی مطرح میشه که زمان به هر حال از قیود موضوعه، اگر چه ظرف ثبوت حکم به حساب بیاد، پس ما فقط می توانیم استصحاب عدم بکنیم، چون عمدتا زمان قید برای موضوعات به حساب میاد. ایشون میگن که بله اگر ما دقت عقلی بکنیم نسبت به اموراتی که زمانی هستن، زمان عقلا قید برای اون عمله، خب نمیتوانیم. اما بحث ما بحث عرفیه که از نظر عرفی این عمل به هر حال واحده، ارکان استصحاب خلاصه ثابته، لذا اگر مشک در بقاء زمان داشته باشیم میتوانیم به هر حال استصحاب زمان بکنی. عرض کردیم قید اونجاییست که عمل بند به اون زمان میشه، به اون قید میشه. اما ظرف نه، عمل بند به اون شی که در آن واقع میشه نیست. مثل اینکه حالا انسان یک نمازی رو تو روز میخونه، حالا این نماز که در این ظرف خونده شده آیا این روز قید برای خلاصه نمازه؟ به عنوان مثال حالا نماز قضا، نماز قضا و نماز در حال یومیه، نماز یومیه که شخص میخواد بخونه باید همون خصوصیات خودش رو داشته باشه، حالا ساکت باشه، یا نماز مغرب رو در محال مغرب میخونه باید بلند بخونه، اما حالا نماز قضا رو در روز میخونه، آیا این نماز قضا که در روز خونده شده باید آهسته خونده بشه؟ اینها حالا یک فرقی بین ظرف و قید بودنه. بله دیگه، بله دیگه، این هم معیت داره، اگر قید باشه متعلق امر میشه، اگر ظرف باشه این صرفا یک معیتی رو بله بیان میکنه. بنابراین اشکال دیگری اینجا مطرح میکنه مرحوم آخوند، این که استصحاب هر یک از ثبوت حکم و عدم حکم اینجا جاریه. اینجا تعارض لازم میاد بین وجوب به حال امساک و به حال عدم وجوب امساک. بنابراین میفهمن که پس فرقی نمی کنه بین اینکه قید باشه یا خیر. باز همون کلام رو ایشون بیان میکنن که اگر ما دلیلی نداریم در دلیل که عمومیت داشته باشه، هم وجود رو، وجود زمان رو بگیره، هم عدم رو، به هر حال اگر قید باشه زمان اینجا استصحاب عدم میشه، اگر ظرف باشه استصحاب به هر حال وجوب میشه. بعدش هم آخرش میگن که اساساً بعید نیست به حسب عرف بگیم که اینجا اتحاد هست، وقتی ما شک در بقای حکم بکنیم از باب اینکه آیا تعدد مطلوبه یا نه، اونجا میتوانیم استصحاب بکنیم. بله، بعد یک کلامی رو از مرحوم نراقی میارند در رابطه با استصحاب زمان. مرحوم نراقی یک مسئله ای رو مطرح میکنن که اگر انسان وضو بگیره بعد مزی از او خارج بشه، شک میکنه که آیا این ناقضه یا خیر. اینجا دو تا استصحاب تعارض میکنه، یکی استصحاب طهارت، دوم استصحاب عدم جعل وضو سبب برای طهارت بعد از مزج. خب استصحاب عدم جعل وضو سبب برای طهارت بعد از مزج، ما شک میکنیم که آیا بعد از مزج این وضو جعل شده یا نه، قبل از خلاصه مز این وضو جعل نشده بود و این عدم به هر حال جعل رو استصحاب میکنی. خب حالا بحث در همینه که آیا ما حکم جواز طهارت رو داریم بعد از مرض یا نداریم. بله دیگه، شک در صدور امر میشه دیگه. همینطور مثلا میخواند که لباس نجس رو یک مرتبه شست، اینجا شک میکنه که آیا دو مرتبه به هر حال لازمه یا نه. استصحاب نجاست اینجا جاریه و استصحاب عدم جعل شارع ملاقات را سبب نجاست بعد از غسل یک مرتبه، این هم به هر حال ایشون میخواد که جاری میشه. بنابراین وقتی که اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب به نوعی مثلا موضوعی که نجاست باشه، یکم استصحاب حکمی که عدم جعل حکم باشه، اینا وقتی تعارض میکنن ایشون میخواد که یک به هر حال استصحاب حاکم ما اینجا داریم و اون استصحاب عدم رافعیت برای معزی یا غسل به هر حال مردتنه. بنابراین این رو ایشون مطرح میکنند که میارن روی زمان، فهمید که اما در امور خارجیه مثل شب و روز اونجا اصلا جایی جز برای استصحاب وجود ما نداریم، اونجا تعارضی به وجود پیش نمیاد. یعنی چه ما به هر حال قید بگیریم زمان رو یا ظرف بگیریم، به هر حال این استصحاب در زمان انجام میشه بلا مانع. این مسئله که مطرح کردن، میخواستن به هر حال مسئله استصحاب در زمان رو مطرح بکنن مرحوم نراقی که مبتلا به تعارض نیست، بدون به هر حال تعارض استصحاب زمان جاریه. مرحوم آخوند میخوان که اساسا ما وقتی که ملاحظه میکنیم ادله شرعیه رو میبینیم که وقتی که طهارتی رو جعل شد یا نجاستی خلاصه جعل شد و حادث شد، طبیعتا اینها دوام داره. فقط ما به هر حال شک در وجودشون کردیم و شک در رافع کردیم، این طبیعتش این است که دوام داره، چه میخواد از امور خارجیه باشه یا از امور اعتباریه که آثار شرعی داره. خلاصه ایشون میخواد که ما اصلی نداریم که اصالت جعل وضوع را سبب به طهارت بعد از مرض خلاصه اثبات بکنه و نسبت به خلاصه نجاست غسل ما هم همچنینه. بنابراین ما ایشون میخواد که اشکالش اشکال باز به صورت موردی مرحوم آخوند که ایشون تعارض رو در اونجا مطرح کرد، مرحوم آخوند میفهمن که اصلا ما اینجا تعارضی بین استصحاب موضوع و عدم جعل حکم نداریم. وقتی که موضوعی از نظر شارع مقدس ثابت میشه، این دیگه دوام داره مگر اینکه شک در رافعش داشته باشیم. بنابراین ما در این دو موردی که شما مطرح کردید جز اصالت و طهاره یا اصالت و نجاست چیزی نداریم. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند از بیان این مورد و مطالب قبل این است که اگر ما به هر حال در جایی فهمیدیم که زمان قید برای حکمیه، اونجا استصحاب نمیشه کرد. اگر ظرف بود بله، مگر اینکه بگیم دیگه عرف به طور کلی این دقت ها رو نمی کنه، بین در حال ظرفیت و قیدیت فرق بذاره و در اینجا هم مثل خود زمان میشه، زمانیات هم مثل خود زمان میشه، و طبیعتاً شک در بقا که داشته باشیم استصحاب گذشته میکنیم و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه برها ثابته. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در اینجا. بله، اگر احکامی رو ما دیدیم شارع مقدس بر خصوص زمان مترتب کرده، خب اینجا قیدیت رو میفهمیم. عمدتا ما سراغ احکام بعد بریم دیگه. اگر نه، احکام دیدیم که مترتب نشد بر اون زمان، مثلا همین در بحث جنوب، حالا در روز فهمید که جنوب شده، خب اینجا مثلا اگر این رو بفهمیم که این زمان قیدش نیست، پس از اون آثار عمدتا ما از اون احکام این قیدیت رو باید درک بکنیم. غرض اینه که اگر واقعا زمان قید باشه برای عملی، خب این دیگه ادامه نداره. اما اگر قید نباشه، خب اینو از کجا بفهمی؟ از آثار باید بفهمی. صرف این که مثلا عرف اتحاد میبینه بین اجزای زمان یا زمانی، این به نظر میشه که ملاک نباشه. و مرحوم آخوند اینجا این رو اول بیان میکنن به صورت شرطیت، که اگر قید باشه نه، اگر ظرف باشه استصحاب میشه کرد. آخرش این رو با یه نعم میفهمن که نه، به هر حال عمدتا عرف این رو ظرف به حساب میاره، که به عنوان تعدد مطلوب استفاده میکنه. مرحوم حالا کلام مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم. ایشون یه تحلیلی دارند که بیان میکنن که این مسئله چگونه مطرح شده در اینجا، که به هر حال بحث زمان و زمانی اینجا مطرح میشه. اولا ایشون میگن که ما چه زمان رو موجود مستمر بدانیم یا مرکب از آنات بدانیم، استصحاب در آن جاری است، چون محور نظر عرفه، آثار مترتب بر زمان مترتب میشه. اما آثار مترتب بر عدم زدش اون چطور؟ اون همشون میفهمند که اشکالی در ترتب اون آثار عدم نیست. مثلا ما شک میکنیم که آیا در شب ماه رمضان می توانیم بخوریم تا وقتی که طلوع فجر رو احراز نکردیم یا نه، چون آیه می فهمد و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب اینجا فهمد که اشکال نیست که ما می توانیم این آثار مترتبه رو با استصحاب عدم زد، یعنی استصحاب که هنو فرج نشده، اکل و برحال داشته باشیم. حتی کسی که میگه در زمان استصحاب جاری نمیشه، اینجا رو هم قائل به این که میشه. مواردی هم داره، مثل این که شخص زهره این رو تأخیر میندازه تا نزدیک غروب، نمیدونه که حالا قضا شده یا نه، استصحاب برحال عدم غروب رو میکنه، استصحاب به حال عدم وجود ضد رو میکنه، اونجا نیت ادا میکنه و همینطور نسبت به نصف شب. خب وقتی که این مورد به این صورته که باید دقت بکنیم که مورد بحث استصحاب زمان در کجاست. بعد میخواهید که این هم باید مورد توجه قرار بگیره، این که گفتیم مانعی نیست از این که در زمان استصحاب بکنیم، این در اونجاییست که زمان شرط حکم شرعی باشه، اما اونجایی که زمان قید باشه و متعلق تکلیف، اونجا استصحاب جز با اصل مثبت حکم رو ثابت نمی کنه. مثل این که عم میکنه به امساک که در نهار باشه، ما نهار رو استصحاب میکنیم بعد اثبات بکنیم که این امساک در نهار واقع شده. این هم به هر حال شکی نیست. خب تنقیح میکنن مورد بحث رو که بحث در زمان کجا مطرح میشه، بعدش وارد حالا نظر خودشون میشن. بله در قبل از اینکه وارد نظرشون بشن میخوان که حالا اون رو انشاءالله در جلسه بعد از میگم که مرحوم شیخ عدول کردن و از جریان استصحاب زمان به جریان استصحاب در حکم، که ما در اینجا حکم رو استصحاب میکنیم. بعدشون بیانی دارن که این عدول به هر حال فایده نداره. حالا بیانشون رو انشاءالله عرض میکنیم که در واقع یک مقدمه‌ای برای تنقیح بحث مطرح میکنن که مسئله استصحاب زمان و زمانی در چه جایگاهی مطرح میشه. السلام علیکم.